کتاب سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی. فصل ششم، زندگی امام جعفر صادق. قسمت دوم، تبیین احکام به شیوه خاص شیعی. در موضوع تأسیس حوزه وسیع علمی و فقهی توسط امام صادق علیه السلام، چیزی که از نظر بیشتر کاوشگران زندگی امام پوشیده مانده است، مفهوم سیاسی و معترضانه این اقدام بزرگ امام است. برای آنکه جهات سیاسی این عمل نیز روشن گردد، مقدمتاً باید توجه داشته باشیم که دستگاه خلافت در اسلام از این جهت با همه دستگاه‌های دیگر حکومت متفاوت است که این فقط یک تشکیلات سیاسی نیست، بلکه یک رهبری سیاسی مذهبی است. عنوان خلیفه برای حاکم اسلامی نشان دهنده همین حقیقت است که وی بیش و پیش از آن که یک رهبر سیاسی و معمولی باشد، جانشین پیامبر است و پیامبر نیز آورنده دین و آموزنده اخلاق. پس خلیفه در اسلام به جز تصدی شئون رایج سیاست، متکفل امور دینی مردم و پیشوای مذهبی آنها نیز هست. این حقیقت مسلم موجب آن شد که پس از نخستین سلسله خلفای اسلامی، زمامداران بعدی که از آگاهی‌های دینی بسیار کم نصیب و گاه به کلی بی نصیب بودند، در صدد برآیند که این کمبود را به وسیله رجال دینی وابسته به خود تأمین کنند و با الحاق فقها و مفسران و محدثان مزدور به دستگاه حکومت خود، این دستگاه را باز هم ترکیبی از دین و سیاست سازند. فایده دیگری که به کارگیری این گونه افراد برای خلفای وقت در بر داشت، آن بود که اینان طبق میل و فرمان زمامداران ستمپیشه و مستبد به سهولت می توانستند احکام دین را به بهانه مصالح روز تغییر و تبدیل داده، در پوششی از استنباط و اجتهاد که برای مردم عادی و عامی قابل تشخیص نیست، حکم خدا را به خاطر مطامع خدایگان دگرگون سازند. مؤلفان و مورخان قرن‌های پیشین نمونه‌های وحشت‌انگیزی از جعل حدیث و تفسیر برأی را که غالباً دست قدرت‌های سیاسی در آن نمایان است ذکر کردند. عیناً همین عمل درباره تفسیر قرآن نیز انجام گرفت. تفسیر قرآن بر طبق رأی و نظر مفسر از جمله کارهایی بود که می‌توانست به آسانی حکم خدا را در نظر مردم دگرگون سازد و آنها را به آنچه مفسر خواسته است که او نیز اکثر اوقات همان را می‌خواست که حاکم خواسته بود معتقد کند. بدین گونه بود که از قدیم‌ترین ادوار اسلامی، فقه و حدیث و تفسیر به دو جریان کلی تقسیم شد. یکی جریان وابسته به دستگاه‌های حکومت غاصب که در موارد بسیاری حقیقت‌ها را فدای مصلحت‌های آن دستگاه‌ها ساخته و به خاطر دستیابی به مطامع دنیا حکم خدا را تحریف می کردند، و دیگری جریان اصیل و امین که هیچ مصلحتی را بر مصلحت تبیین درست احکام الهی مقدم نمی داشت و قهرن در هر قدم رویاروی دستگاه حکومت و فقاهت مزدورش قرار می گرفت و از این رو در قالب اوقات شکل قاچاق و غیر رسمی داشت. مفهوم متعرضانه مکتب امام. با توجه به آنچه گفتیم، به وضوح می توان دانست که فقه جعفری در برابر فقه فقیهان رسمی روزگار امام صادق تنها تجلی بخش یک اختلاف عقیده دینی ساده نبود، بلکه در عین حال دو مضمون متعرضانه را نیز با خود حمل می کرد. نخستین و مهمترین آن دو، اثبات بی‌نصیبی دستگاه حکومت از آگاهی‌های لازم دینی و ناتوانی آن از اداره امور فکری مردم، یعنی در واقع عدم صلاحیتش برای تصدی مقام خلافت بود، و دیگری مشخص ساختن موارد تحریف دین در فقه رسمی که ناشی از مصلحت اندیشی های غیر اسلامی فقیهان وابسته در بیان احکام فقهی و ملاحظه کاری آنان در برابر تحکم و خواست قدرت‌های حاکم بود. امام صادق با گستردن بساط علمی و بیان فقه و معارف اسلامی و تفسیر قرآن به شیوهی غیر از شیوه عالمان وابسته به حکومت، عملاً به معارضه با آن دستگاه برخواسته بود. آن حضرت بدین وسیله تمام تشکیلات مذهبی و فقاهت رسمی را که یک ضلع مهم حکومت خلفا به شمار می آمد تختعه می کرد و دستگاه حکومت را از وجهه مذهبیش تهی می ساخت. در مذاکرات و آموزش های امام به یاران و نزدیکانش بهره‌گیری از عامل بی‌نصیبی خلفا از دانش دین به عنوان دلیلی بر این که از نظر اسلام آنان را حق حکومت کردن نیست به وضوح مشاهده می شود. یعنی اینکه امام همان مضمون متعرضانه ای را که درس فقه و قرآن او دارا بوده صریحاً نیز در میان می گذاشته است. در حدیثی از آن حضرت چنین نقل شده است: ما کسانی هستیم که خداوند فرمانبری از آنان را فرض و لازم ساخته است، در حالی که شما از کسی تبعیت می کنید که مردم به خاطر جهالت او در نزد خدا معذور نیستند. یعنی مردم بر اثر جهالت رهبران و زمامداران نااهل دچار انحراف گشته به راهی جز راه خدا رفتند، نمی توانند در پیشگاه خدا به این عذر متوسل شوند که ما به تشخیص خود راه خطا را نپیمودیم. این پیشوایان و رهبران ما بودند که از روی جهالت ما را به این راه کشاندند، زیرا اطاعت از چنان رهبرانی خود کاری خلاف بوده است، پس نمی تواند کارهای خلاف بعدی را توجیه کند. نمونه ای از شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام، چنان که قبلا گفتیم تربیت یافتگان دانشگاه جعفری بالغ بر 4000 نفر بودند و در اینجا مناسب بود که حداقل تعدادی از این شخصیت ها را معرفی می کردیم، ولی به خاطر رعایت اختصار فقط به معرفی یک تن از آنها به عنوان نمونه می پردازیم و او عبارت است از هشام ابن حکم. عظمت علمی هشام ابن حکم. هشام دانشمندی برجسته، متکلمی بزرگ، دارای بیانی شیرین و رسا و در فن مناظره فوق‌العاده زبردست بود. او از بزرگترین شاگردان مکتب امام صادق و امام کاظم به شمار می رفت. نام برده در آن است که شیعیان از هر سو مورد فشار سیاسی و تبلیغاتی از ناحیه قدرت‌ها و فرقه‌های گوناگون قرار داشتند، خدمات ارزنده‌ای به جهان تشیع کرد و به ویژه از اصل امامت که از ارکان اساسی اعتقاد شیعه است به شایستگی دفاع کرد و مفهوم سازنده آن را در رهبری جامعه به خوبی تشریح نمود. البته پایه‌های عقیدتی و شخصیت بارز علمی هشام در مکتب امام صادق استوار گردید و در این دانشگاه بود که اساس تکامل فکری و اسلامی او نقش بندی شد، اما از سال 148 به بعد، یعنی پس از شهادت امام صادق علیه السلام، شخصیت والای او در پرتو رهنمودهای امام کاظم تکامل یافت و به اوج ترقی و شکوفایی رسید. در جستجوی حقیقت، بررسی تاریخ زندگی هشام نشان می‌دهد که وی شیفته دانش و تشنه حقیقت بوده و برای رسیدن به این هدف و سیراب شدن از زلال علم و آگاهی ابتداعاً علوم عصر خود را فرا گرفته است و برای تکمیل دانش خود کتب فلسفی یونان را هم خوانده و از آن فلسفه نیز به خوبی آگاهی یافته است، به طوری که کتابی در رد ارسطاتالیس نوشته است. سپس در سیر تکاملی فکری و علمی خود وارد مکتب‌های مختلف شده، ولی فلسفه هیچ مکتبی او را قانع نکرده است و فقط تعالیم روشن و منطقی و استوار آیین اسلام آتش او را تسکین بخشیده است و به همین جهت پس از آشنایی با مکتب‌های گوناگون از آنها دست کشیده و به وسیله عمویش با امام صادق آشنا شده و از آن تاریخ مسیر زندگی او در پرتو شناخت عمیق اسلام و پذیرفتن منطق تشیع به کلی دگرگون شده است. برخی گفتند هشام ابن حکم در آغاز کار مدتی از شاگردان ابو شاکر دیسانی، زندیق و مادی مشهور بوده است و سپس وارد مکتب جهمیه گشته و یکی از پیروان جهم ابن صفوان جبری شده است. آنان این معنا را از نقاط ضعف هشام شمرده او را متهم به انحراف عقیده نمودند، در صورتی که اولا او نه تنها شاگرد ابو شاکر نبوده بلکه با او مناظراتی داشته که سرانجام باعث تشرف ابو شاکر به آیین اسلام نیز شده است و بر فرض اینکه این نسبت صحت داشته باشد، شرکت او در بحث ها و انجمن های پیروان مکتب های گوناگون ثابت نمی کند که حتما عقاید آنها را نیز قبول داشته است، بلکه تماس با آنان به منظور آگاهی و بحث و مناظره بوده است. ثانیاً این تحولات حکم گذرگاهی در سیر تکاملی عقلی و فکری او را داشته و برای کسی که در جستجوی حقیقت است و می‌خواهد حق را با بینش و آگاهی کامل تشخیص بدهد، نقطه ضعفی شمرده نمی‌شود، بلکه باید نقطه نهایی سیر فکری و عقیدتی او را در نظر گرفت و بر پایه آن نظر داد. و می دانیم که هشام تا آخر عمر در راه ترویج اسلام و تشریح مبانی تشیع کوشش کرد و کارنامه درخشانی از خود به یاد گذاشت. عصر برخورد اندیشه ها. چنان که قبلا گفتیم، قرن دوم هجری یکی از ادوار شکوفایی علم و دانش و تحقیق و برخورد اندیشه ها و پیدایش فرقه ها و مذاهب گوناگون در جامعه اسلامی بود. با اینکه آیین اسلام از روز نخست مروج دانش و آگاهی بود، ولی در این قرن از یک سو به علت آشنایی دانشمندان مسلمان با فلسفه یونان و افکار دانشمندان بیگانه و از سوی دیگر بر اثر پیدایش فرقه های گوناگون مذهبی در داخل جامعه اسلامی، بحث ها و گفتگوهای علمی و مذهبی و مناظره پیرامون مباحث مختلف به اوج گرمی و رونق رسیده بود و دانشمندان فراوانی در این زمینه برخاسته بودند که هر کدام وزنه بزرگی به شمار می رفتند. همچنین از آنجا که اکثر مباحث علمی تا آن روز شکل ثابت و تدوین شده ای نیافته بود، زمینه برای بحث و مناظره بسیار وسیع بود. در اثر این عوامل، مناظره میان پیروان فرقه ها و مذاهب گوناگون اهمیت خاصی پیدا کرده بود و اینجا و آنجا مناظرات ارزنده و پرهیجان فراوانی رخ می داد که در خور توجه و جالب بود و امروز بسیاری از آنها در دسترس است. مجموع این عوامل مایه شکوفایی دانش و آگاهی و فهم تحلیلی مسائل در میان مسلمانان گردیده بود، به طوری که برای این موضوع در کتب تاریخ اسلام جای خاصی باز شده است. هشام ابن حکم که در چنین جوی تولد و پرورش یافته بود، به حکم آنکه از استعداد شگرف و شور و شوق فراوانی برخوردار بود، به زودی جای خود را در میان دانشمندان باز کرد و در صف مقدم متفکران و دانشمندان عصر خود قرار گرفت. نخستین آشنایی هشام در این سیر علمی هنوز گم شده خود را نیافته بود و با آنکه مکتب‌های مختلفی را بررسی نموده و با بزرگترین رجال علمی و مذهبی عصر خود بحث‌ها کرده بود، هنوز به نقطه مطلوب خیش نرسیده بود. فقط یک نفر مانده بود که هشام با او روبرو نشده بود و او کسی جز جعفر ابن محمد پیشوای ششم شیعیان نبود. هشام به درستی فکر می کرد که دیدار با او دریچه تازه‌ای به روی وی خواهد گشود و به همین جهت از عموی خود که از شیعیان و علاقمندان امام ششم بود خواست ترتیب ملاقات او را با امام صادق بدهد. داستان نخستین دیدار او با پیشوای ششم که مسیر زندگی علمی او را به کلی دگرگون ساخت بسیار شیرین و جالب است. عموی هشام به نام عمر ابن یزید می گوید برادرزادم هشام که پیرو مذهب جهمیه بود از من خواست او را به محضر امام صادق ببرم تا در مسائل مذهبی با او مناظره کند. در پاسخ وی گفتم تا از امام اجازه نگیرم اقدام به چنین کاری نمی کنم. سپس به محضر امام شرفیاب شده برای دیدار هشام اجازه گرفتم. پس از آنکه بیرون آمدم و چند گام برداشتم، به یاد جسارت و بیباکی برادرزادم افتادم و لذا به محضر امام بازگشت جریان بیباکی و جسارت او را یادآوری کردم. امام فرمود آیا بر من بیمناکی؟ از این اظهارم شرمنده شدم و به اشتباه خود پی بردم. آنگاه برادرزادم را همراه خود به حضور امام بردم. پس از آنکه وارد شده نشستیم، امام مسئله ای از او پرسید و او در جواب فرو ماند و مهلت خواست و امام به وی مهلت داد. چند روز هشام در صدد تهیه جواب بود و این در آن در می‌زد. سرانجام نتوانست پاسخی تهیه کند. ناگزیر دوباره به حضور امام شرفیاب شده اظهار عجز کرد و امام مسئله را بیان فرمود. در جلسه دوم امام مسئله دیگری را که بنیان مذهب جهمیه را متزلزل می ساخت مطرح کرد. باز هشام نتوانست از عهده پاسخ براید، لذا با حال حیرت و اندوه جلسه را ترک گفت. او مدتی در حال بهت و حیرت به سر می برد تا آنکه بار دیگر از من خواهش کرد که وسیله ملاقات وی را با امام فراهم سازم. بار دیگر از امام اجازه ملاقات برای او خواستم. فرمود فردا در فلان نقطه هیره منتظر من باشد. پانویس با توجه به اینکه هیره یکی از شهرهای عراق بوده و هشام در کوفه سکونت داشته است، گویا این دیدارها در جریان یکی از سفرهای اجباری امام صادق به عراق صورت گرفته است. ادامه مطلب. فرمایش امام را به هشام ابلاغ کردم. او از فرط اشتیاق قبل از وقت مقرر به نقطه موعود شتافت. عمر ابن یزید میگوید بعدا از هشام پرسیدم آن ملاقات چگونه برگزار شد؟ گفت من قبلا به محل موعود رسیدم، ناگهان دیدم امام صادق در حالی که سوار بر استری بود تشریف آورد. هنگامی که به من نزدیک شد و به رخسارش نگاه کردم، چنان جذبه ای از عظمت آن بزرگوار به من دست داد که همه چیز را فراموش کرده نیروی سخن گفتن را از دست دادم. امام مدتی منتظر گفتار و پرسش من شد. این انتظار توام با وقار بر تحیر و خودباختگی من افزود. امام که وضع مرا چنین دید، یکی از کوچه های هیره را در پیش گرفت و مرا به حال خود واگذاشت. در این قضیه چند نکته جالب وجود دارد. نکته نخست، وجود نیروی مناظره فوق‌العاده در هشام است، به طوری که ناقل قضیه از آن احساس بیم می کند و از توانایی او در این فن به عنوان جسارت و بیباکی نام می برد. حتی غافل از مقام بزرگ امامت، از رویارویی او با امام احساس نگرانی می کند و مطلب را پیشابیش با امام در میان می گذارد. نکته دوم، شیفتگی و آتش عجیب هشام برای کسب آگاهی و دانش و بینش افزونتر است، به طوری که در این راه از پای نمی نشیند و از هر فرصتی بهره می برد و پس از درماندگی از پاسخگویی به پرسش های امام دیدارها را تازه می کند و در دیدار نهایی پیش از امام به محل دیدار می شتابد و این جلوه روشنی از شور و شوق و فراوان اوست. نکته سوم، عظمت شخصیت امام صادق است. به گونه‌ای هشام در برابر آن خود را می بازد و اندوخته های علمی خیش را از یاد می برد و با زبان چشم و نگاه های مجذوب توام با احترام به کوچکی خود در برابر آن پیشوای بزرگ اعتراف می کند. باری جذبه معنوی آن دیدار کار خود را کرد و مسیر زندگی هشام را دگرگون ساخت. از آن روز هشام به مکتب پیشوای ششم پیوست و افکار گذشته را رها ساخت و در این مکتب چنان درخشید که گوی سبقت را از یاران آن حضرت را بود. تألیفات هشام. هشام در پرتو بهره های علمی فراوانی که از مکتب امام ششم برد، به سرعت مراحل عالی علمی را پیمود و در گسترش مبانی تشیع و دفاع از حریم این مذهب کوشش ها کرد و در این زمینه میراث علمی بزرگی از خود به یادگار گذاشت. توجه به فهرست آثار و کتاب های او که بالغ بر 30 جلد است، روشنگر عظمت علمی و حجم بزرگ کارهای او به شمار می رود. اینک فهرست تألیفات او در زمینه های مختلف. 1. کتاب امامت، دلایل حدوث اشیا، رد بر زنادقه، رد بر ثنویه. کتاب توحید، رد بر هشام ابن جوالیقی، رد بر طبیعیون. پیر و جوان، تدبیر در توحید، میزان، میدان، رد بر کسی که بر امامت مفضول اعتقاد دارد. اختلاف مردم در امامت، وصیت و رد بر منکران آن، جبر و قدر، حکمین، رد بر اعتقاد معتزله در مورد طلحه و زبیر، قدر، الفاظ، معرفت، استطاعت، 8 باب، رد بر شیطان طارق، چگونه فتح باب اخبار می شود، رد بر استاتالیس در توحید، رد بر عقاید معتزله، مجالس درباره امامت، علل تحریم، فرائض یا همان ارث. فعالیت های سیاسی امام. در اینجا تذکر این معنا لازم است که برخلاف تصور عمومی، حرکت امام صادق تنها در زمینه‌های علمی با تمام وسعت و گستردگی آن خلاصه نمی‌شود، بلکه امام فعالیت سیاسی نیز داشت. ولی این بُعد حرکت امام بر بسیاری از گویندگان و نویسندگان پوشیده مانده است. در اینجا برای آن که بی‌پایگی این تصور که امام صادق بنا به ملاحظه احوال و اوضاع آن زمان هرگز در امر سیاست مداخله نمی کرد و هیچ گونه ابتکار عمل سیاسی نداشت، بلکه در جهت سیاست خلفای وقت حرکت می کرد، روشن گردد نمونه ای از فعالیت های سیاسی امام را ذیلاً می آوریم. اعزام نمایندگان به منظور تبلیغ امامت. امام به منظور تبلیغ جریان اصیل امامت نمایندگانی به مناطق مختلف می فرستاد. از آن جمله شخصی از اهل کوفه به نمایندگی از طرف امام به خراسان رفت و مردم را به ولایت او دعوت کرد. جمعی پاسخ مثبت دادند و اطاعت کردند و گروهی سر باز زدند و منکر شدند و دسته‌ای به عنوان احتیاط و پرهیز از فتنه دست نگه داشتند. آنگاه به نمایندگی از طرف هر گروه یک نفر به دیدار امام صادق رفت. نماینده گروه سوم در جریان این سفر با کنیز یکی از همسفران کار زشتی انجام داد و کسی از آن آگاهی نیافت. هنگامی که این چند نفر به حضور امام رسیدند، همان شخص آغاز سخن کرد و گفت شخصی از اهل کوفه به منطقه ما آمد و مردم را به اطاعت و ولایت تو دعوت کرد. گروهی پذیرفتند، گروهی مخالفت کردند و گروهی نیز از روی پرهیزگاری و احتیاط دست نگه داشتند. امام فرمود تو از کدام دسته هستی؟ گفت من از دسته احتیاط کار هستم. امام فرمود تو که اهل پرهیزگاری و احتیاط بودی، پس چرا در فلان شب احتیاط نکردی و آن عمل خیانت آمیز را انجام دادی؟ چنان که ملاحظه می شود در این قضیه فرستاده امام اهل کوفه و منطقه مأموریت خراسان بوده، در حالی که امام در مدینه اقامت داشته است و این وسعت حوزه فعالیت سیاسی امام را نشان می دهد. عوامل سقوط سلسله امویان. از آنجا که انقراض سلسله امویان در زمان حضرت صادق صورت گرفته، به این مناسبت عوامل شکست و سقوط آنها را در اینجا به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم. خلفای اموی یک سلسله بدعت‌ها و انحراف‌هایی را در حکومت و کشورداری به وجود آورده بودند که مجموع آنها دست به دست هم داده، خشم و نفرت مردم را برانگیخت و منجر به قیام مسلمانان و موجب انقراض آنان گردید. عوامل خشم و نفرت مردم را میتوان چنین خلاصه کرد. 1. نظام حکومت اسلامی از زمان معاویه به بعد به رژیم استبدادی موروثی فردی مبدل گشت. 2. درآمد دولت که میبایست به مصرف کارهای عمومی برسد و نیز غنیمت‌های جنگی و فی که از آن مجاهدان بود خاص حکومت شد و آنان این مالها را صرف تجمل و خوشگذرانی خود کردند. 3. دستگیری، زندانی کردن، شکنجه، کشتار و گاه قتل عامه مسلمانان متداول شد. 4. تا پیش از آغاز حکومت امویان، گرچه فقه شیعه مورد توجه نبود و ائمه شیعه که عالم به همه احکام اسلام بودند مرجع فقهی شناخته نمی شدند، اما موازین فقهی رسمی و رایج تا حدی بر حسب ظاهر رعایت می شد. مثلا اگر می خواستند درباره موضوعی حکمی بدهند، نخست به قرآن و سنت پیغمبر رجوع می کردند و اگر چنان حکمی را نمی یافتند، از یاران پیغمبر یعنی مهاجر و انصار می پرسیدند که آیا در این باره حدیثی از پیامبر شنیده اید یا نه. اگر پس از همه این جستجوها سندی نمی یافتند، آنان که در فقاهت بصیرتی داشتند با اجتهاد خود حکم را تعیین می کردند، به شرط آنکه آن حکم با ظاهر قرآن و سنت مخالفت کلی نداشته باشد. اما در عصر امویان خلفا هیچ مانعی نمی دیدند که حکمی صادر کنند و آن حکم برخلاف قرآن و گفته پیغمبر باشد، چنان که برخلاف گفته صریح پیغمبر معاویه زیاد را از راه نامشروع فرزند ابو سفیان و برادر خود خواند. 5. چنان که می دانی فقه اسلام برای مجازات متخلفان احکامی دارد به نام حدود و دیات. مجرم باید بر طبق این احکام کیفر ببیند، اما در دوره امویان کیفر و مجازات هیچ گونه مطابقتی با جرم نداشت. مجازات مقصر بسته به نظر حاکم بود و گاه مجرمی را می‌بخشیدند و گاه بیگناهی را می‌کشتند و گاه برای محکوم مجازاتی بیش از جرم تعیین می‌کردند. با آنکه فقهای بزرگی در حوزه اسلامی تربیت شدند، غالبا کسی به گفته آنان توجهی نمی‌کرد و اگر فقیهی حکمی شرعی می داد که به زیان حاکمی بود، از تعرض مسئول نمی ماند. بدین جهت امر به معروف و نهی از منکر که دو فرع مهم اسلامی است تعطیل گردید و کسی جرأت نمی کرد خلیفه یا عامل او را از زشتکاری منع کند. 7. حریم حرمت شعائر و مظاهر اسلامی در هم شکست و بدانچه در دیده مسلمانان مقدس می نمود اهانت روا داشتند، چنانکه خانه کعبه و مسجد الحرام را ویران کردند و به تربت پیغمبر و منبر و مسجد او توهین نمودند و مردم مدینه را 3 روز قتل عام کردند. برای نخستین بار در تاریخ اسلام فرزندان پیغمبر را به طور دست جمعی کشتند و زنان و دختران خاندان او را به اسیری گرفتند و در شهرها گرداندند. 9. مدیحه سرایی را که از شعارهای دوره جاهلی بود در عصر پیغمبر مذموم شناخته می شد دوباره متداول گردید و شاعران عصر اموی چنان که توانستند خلیفه یا حاکمی را به چیزی که در آن نبود ستودند و از هر آنچه در آنان بود منزه شمردند. 10. دسته ای عالم دنیا طلب دین فروش بر سر کار آمدند که برای خوشنودی حاکمان خشم خدا را بر خود خریدند. ایشان به میل خیش ظاهر آیه های قرآن و حدیث پیغمبر را تعویل کردند و بر کردار و گفتار حاکمان صحه گذاشتند. 11. گرایش به تجمل در زندگی، خوراک، لباس، ساختمان، اساس البیت روز به روز بیشتر شد و کاخهای باشکوه در مقر حکومت و حتی در شکارگاه ها ساخته شد. 12. میگساری، زنبارگی و خریداری کنیزکان آوازخان متداول گشت تا آنجا که گفتار روزانه بعضی خلیفه های اموی درباره زن و خوراک و شراب بود. 13. مساوات نژادی که یکی از ارکان مهم نظام اسلامی بود از میان رفت و جای خود را به تبعیض نژادی خشن به سود عرب و زیان ملل و اقوام غیر عرب داد، در حالی که قرآن و سنت پیغمبر امتیازها را ملغا کرده ملاک برتری را نزد خدا پرهیزگاری می داند. اما امویان نژاد عرب را نژاد برتر شمردند و گفتند چون پیغمبر اسلام از عرب برخواسته است پس عرب بر دیگر مردمان برتری دارد و در میان عرب نیز قریش از دیگران برتر است. طبق این سیاست عرب در تمام شؤون بر عجم ترجیح داده می شد. نظام حکومت اشرافی بنی امیه موالی یعنی همان مسلمانان غیر عرب را مانند بندگان زرخرید از تمام حقوق و شؤون اجتماعی محروم می داشت و اصولا تحقیر و استخفاف همیشه با نام موالی همراه بود. موالی از هر کار و شغل آبرومندی محروم بود. حق نداشتند سلاح بسازند، بر اسب سوار شوند، بر دختری عرب حتی از بیابان نشینان بینام و نشان را به همسری بگیرند و اگر احیاناً چنین کاری مخفیانه انجام می گرفت طلاق و جدایی را بر آن زن و تازیانه و زندان را بر مرد تحمیل می کردند. حکومت و قضاوت و امامت نیز همه جا مخصوص عرب بود و هیچ غیر عربی به این گونه مناسب و مقامات نمی رسید. اصولاً عرب اموی را اعتقاد بر این بود که برای آقایی و فرمان روایی آفریده شده است و کار و زحمت مخصوص موالی است. این گونه برخورد نسبت به موالی یکی از بزرگترین علل سقوط آنان به دست ایرانیان شمرده می شد. در جریان انقلاب بر ضد امویان، عباسیان از این عوامل برای بدنام ساختن آنان و تحریک مردم استفاده می کردند، ولی در میان آنها اثر دو عامل از همه بیشتر بود. این دو عامل عبارت بودند از تحقیر موالی و مظلومیت خاندان پیامبر. عباسیان از این دو موضوع حد اکثر بهره برداری را کردند و در واقع این دو اهرام قدرت و سکوی پرش عباسیان برای نیل به اهدافشان به شمار می رفت.